بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اون که تبویب جدیدی از حدود رو ذکر کردیم، گفتیم یه مسائلی هم باقی مانده که حالا یا جست و گریخته در بین کلمات فقها مطرح ما مطرح نکردیم، یا اینکه کمتر یا کمرنگ مطرحه که اونام رو در پایان مباحث مطرح کردیم، گرچه هر یک از اینها طبق اون تبویب با در جای مناسب خودش قرار بگیره. چند موضوع و مسئله رو متعرض شدیم. یکی دیگه از مسائلی که قبلا هم باز اشاره کردیم، یه تکمیله میخوایم نسبت به اون داشته باشیم، این بود که به نحوی مطرح کردیم، حالا به شکل دیگه میخوایم مطرح بکنیم، اینه که در زمان غیبت و عدم حضور ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین، حد و حدود قابل حذف شود که یعنی باقی است و استمرار داره و باید اجرا بشه، یا اینکه حذف شود که وظیفه به اجرای حد مخصوص به زمان معصومه. به عبارت دیگه شرط است در اقامه حدود اینکه خود معصوم یا منصوب خاص من قبلهی و در زمان حضور اجرا بشه، یا اینکه این شرط نیست. آیا در اجرای حدود حضور امام معصوم سلام الله علیه شرط، یا اینکه نه در زمان غیبت هم باید اجرا بشه و تعطیل نمیشه؟ در این مسئله خب مشهور و غالب فقها اگر نگیم اجماع باشه، این است که نه، حدود اختصاص به زمان معصوم نداره و در زمان غیبت هم وجوب اجرای حد و اطلاقات باقی است و وظیفه اجرای اون هم بر حاکم شرع و فقه هاست، فقیهه. قبلا گفتیم که غالب فقه ها اینو میگن و بعضی هم البته در این تأملی دارن، از جمله در بین معاصرین ما مرحوم آقای خونساری در همین جامع المدارک نظر مخالفی داده و میل به اون قول دوم پیدا کرده که اجرای حدود مخصوص زمان ائمه است و در زمان غیبت وجهی نداره برای اجرای حدود. این بحث رو ایشون در ضمن بحث حد زنا در همین جامع المدارک، اینا ظاهرا چاپای جدید هم نداشته باشم، یک چاپ قدیمی داره جامع المدارک ایشون هست که شرح مختصر و نافعه، در این جزء 6 و 7 که جزء هفتم میشه، جزء هفتم صفحه 57 که از شاد که ایشون اینجا اون نظر را ارائه کردن. در نقطه مقابلش هم، حالا من این را الان پیدا نکردم از کتاب های تبریزی، قول غالب فقها ها و مشهور فقها هاست در این که حدود از شود که اختصاص نداره به زمان حضور امام و در زمان غیبت هم حدود ثابته. نه خیلی، نه، همین دو قوله، قول مشهور همون قول به ثبوت حد است در زمان غیبت، و قول نادری هم هست که در زمان غیبت حد ثابت نیست و ساقط میشه. البته کسانی که قائلن به ثبوت حد در زمان غیبت، طبعا اون رو مشروط میدانن به قدرت و بست ید فقیه، چون اجرای حد از شود که بست ید میخواد. این بست ید که در کلمات فقها هست در واقع برمیگرده به همون قدرت بر اجرای حد. وقتی که فقیه حد چی قدرت نداشته باشه و بستیت نداشته باشه، طبعا تکلیفی بر اون نیست. بله، چی؟ بله بله، همون این بسط ید که میگن در حقیقت همون قدرته، منتها قدرت به نسبت به کل شیء به حسبه هست دیگه، قدرت برای تکلیف شخصی حدی از قدرت لازم داره، ولی وقتی میخواد بیاد بگیره شلاق بزنه، نمیدونم اعدام بکنه، حبس بکنه و همسال اینها، طبعا یک قدرت متناسب خودش رو میخواد دیگه، قدرت عرفیه باید وجود داشته باشه. به جای این تعبیر قدرت عرفیه در کلمات فقها آمده بست ید فقیه، بست ید داشته باشه، قدرت داشته باشه، بتواند اجرای حد بکنه. طبعا وقتی که نتواند ساقط میشه، نه از باب این که اصلا حد مال زمان حضوره، بلکه از جهت این که قدرت نداره، مثل سایر تکالیف که همیشگیست، استمراریست، ابدیست، ولی وقتی قدرت نداشته باشه طبعا از او ساقط میشه. این مسئله حدود نظیر مثلا حالا نظیر این، خب در فقه ما موارد زیادی داریم که بحث اینه که اختصاص به زمان حضور داره یا اختصاص نداره، یکیش هم همون مثلا نماز جمعه هست. اونجا البته قائلین به این که اختصاص داره نماز جمعه، مشروعیتش یا وجوبش، هر دوش دو قوله، من شش قوله در اونجا، به زمان حضور اونجا قائل بیشتری داره از این بحث. در حدود قائل به این که حدود برای زمان حضوره و در زمان غیبت اصلا تکلیف به اجرای حدود نیست، این قائل کمتری داره، به خلاف حال نماز جمعه که بیشتره. این مواردی ما در فقه داریم دیگه که اینا در همون کتاب ولایت فقیه تقریبا به نحو اینا در کنار هم قرار گرفته، چی شده حالا جلدش نمیدونم. به هر حال این دو قولی است که وجود داره در مسئله. از میان کسانی هم که قائلن به اینکه اقامه حدود اختصاص به حضور نداره و در زمان غیبت هم اجرا میشه، به عنوان مثال حالا همین آیه تبریزی هستن که در همین جلد حدود تعذیرات صفحه 161 رو بحث کردن. عرض شود که به عنوان مقدمه بحث این نکته را توجه دارید که قبلا صحبت شد که اجرای حد از تکالیفی نیست که به آحاد مکلفین سپرده شده باشه، مثل اقامه صلات یا ایتاء زکات یا امر معروف و نهی از منکر یا حتی مثل دفاع و امثال اینها، چیزی نیست که به آحاد مکلفین به نحو مثلا واجب کفایی سپرده شده باشه. گرچه خطابات قرآن اینا اینه که از زانیت و از زانی فجلد و کل واحد من هما مئت جلده، یا ارشاد که از سارق و از سارق فقط او عیدی هما و امثال این خطاباتی که مثل سایر خطابات مخاطبش عامه مکلفینن و ارشاد که در خود اون خطاباتی که این احکام و حدود تشریع شده مستقیم چیزی نیست که این مربوطه به حاکمه، همینجور خطاب عامه. منتها اونی که بحث کردیم سابق این بود که به دو سه دلیل، این به عنوان مقدمه دارن عرض میکنم، به دو سه دلیل تکالیفی مثل حدود و جهاد و امثال اینها اختصاص داره به حکام و حاکم. یک دلیلش همون حکم عقلی و ارتکاز عقلایی است که اصلا این تکالیف نمیشه واگذار به آحاد مکلفین کرد، چون موجب فوضا و اختلال نظام و هرج و مرج میشه. این حکم عقلی قاطعه که همراه این هاست، ولی از این قرینه لبیه در اقم الصلات و امر بالمعروف نیست، ولی در اینجا وقتی میگه که از زانیه و از زانی فجلدو هما کل واحد من هما مئت جلده یا اقتوا ایدی هما یا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا ويسلبوا، این قرینه لبیه و عقلیه اقتضا میکنه که منصرف بشه اینها به سمت حاکم و حکومت، و وظیفه حاکمان و حکومته که این حدود را اجرا بکنه. این یک جهتشه که حکم عقل یا عقلا، و یک جهت هم همون روایتی بود که قبلا خوندیم که نمیدونم باب 27 و 20 چند بود که سوال میشد از امام که چطوریه حکم، حضرت هم اقامت الحدود، اقامت الحدود الى من الیه الحکم. ولذا هم دلیل و قرینه لبی و عقلی و عقلاییه بر این مسئله داریم و هم سیره متشرعه که از زمان عین پیغمبر و اینها همینطور بود و هم ارشواد که دلیل لفظی قائم شده بر این مسئله. اینو قبلا بحث کردیم که اقامه حدود بر خلاف تکالیف عبادی و حتی تکالیف اجتماعی دیگر، تکلیفی است که باید بر محور حاکم و من الیه الحکم بچرخه و او مسئول اجرای حدود. این قرینه عقلیه طبعا همه خطابات را یک لون خاصی بهش میده، همه خطاباتی که راجع به حدود و حتی تعذیرات آمده اینا انصراف پیدا میکنه به اینکه مخاطب اینها حکامند و حکومته. عرض شود که یک نکته ای البته اینجا هست که ما قبلا اینو تون بحث قبلی نگفتیم، حالا اینا خوب هم بحث نشده به اون شکل، و اون نکته این است که عرض شد که بله در عالم ثبوت اینجا دو احتمال وجود داره. این الان البته بیشتر به ذهنم میاد، جست و گرخته گاهی خطور به ذهن میکرد، ولی حالا بیشتر دو جور دو احتمال داره. این قبل از اینکه بحث اینجا برسیم، این مربوطه به همون موضوعی است که قبلا صحبت کردیم که وظیفه حاکم اجرای اون، اون تا این دو جوره. یه وقتی هست که لحاظ ثبوتی دو احتمال داره. یک احتمال این است که اصلا بگیم که این خطابات با این قرینه لبی و قرائنی که گفتیم اصلا خطاب متوجه به حکامه، اصلا وظیفه این وظیفه به کسی سپرده نشده جز حکام. این یک معناست و یک احتماله که تمام این جایی که گفته فقط و عیدی هما فضر با کل واحد من هما یا جزایش ان یقتلوا و امثال اینها، همه اینها یعنی خطاب اصلا تکلیف آمده متوجه حکومت شده. و از شاد که این یک احتماله و بنابراین دیگران در این امر هیچ تکلیفی ندارند. یک باره که میگیم نه، این تکلیف بر همه هست، این تکلیف بر همه هست که اقدام به اقامه حدود بکنند، منتها کانال اقدام اقامه حدود و مسیر و مجرای اون حکومت و حاکمه، ولذا این تکلیف رو مستقیم نمیتوانن اجرا بکنن. یعنی مقام اجرای حکم مقام خاصی است، بر همه لازم است که این تکلیف رو عمل بکنن، منتها عرض شود که بله معنا پیدا میکنه، بله خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه، خیلی فرق. این واجب است بر همه مکلفین که اقدام بکنن به اقامه حدود. منتها شارع گفته که این اقدام به اقامه حدود کار من الیه الحکمه، کار فقیهه، یعنی در مقام اجرا و اقدام مستقیم وظیفه اوست، اما دیگران هم این وظیفه رو دارن. وقتی ثمره این که اونها این وظیفه رو دارن اینه که باید برن و باید برن حالا اصلا حکومت برپا کنن، باید برن شرایط اجرای حکم را همراهی بکنن، اجرای حکم را شرایط را ایجاد بکنن. بله این بحث مهمیه که حالا تو بحث ولایت فقیه هم اثر داره، حالا این به نحو دیگه بعد اونجا میخواستم بگم اینجا مطرح شد. خب این دو احتمال اینجا وجود داره. این مقدمه بحثه، چون برمیگردیم تو ادله بعدی به این نکته عرض خواهیم کرد، یعنی مبسوط اینو بحث میکنیم به شکلی
احکامی که رو نداره.
چرا آیات قرآن اینجور خطاباتش اطلاق داره؟ یعنی مثل سایر اونها میگه فقط او عیدیم، خطاب به مؤمنینه، به همه مؤمنینه. خب حالا میخوام ببینیم که اون قرینه و اون روایت کدام از این دو احتمال رو میگه. اون دو احتمال میاد میگه اصلا اصل چرا آیات کلام ما بنامون بینه که اطلاق داره آیات، نه اون که آیات و روایات همش اطلاق داره، یعنی فرض اینه که ما در مقام بیان میدونیم و اطلاقشو قبول داریم، فرض ما در آیات و روایات این اصله. بله
یعنی از اون جهت
مجریه حکم
خود بیان، یعنی اصلا در مقام بیان بسی بخواه اطلاق گیریم.
چرا؟ چرا نیست؟
مجریه حکم
هم آیه اقم الصلات نمیگه به همه واجبه؟ خب میدونم فرق داره، میخواه بینیم این همین، میخواه بینیم اون قرینه چقدر کشش داره. این فعل جمله همینه، یعنی تا وقتی میگه اقم الصلات حتی و امر بالمعروف، ولی اینجا میگه که ابتو ایدیه هما فجل دو هما، قرینه مسلم میگه اینا با هم فرق داره. ما تا میخواییم این فرقش در چه حدی میگه، همینو میخواییم بگیم. این ولی قطعا خودمون گفتیم دیگه، قرینه لفظی و لبی وجود داره برای اینکه این فرق داره با اونجا الهی الحکمه، منتها در چه حدی، در این حد که اصلا این خطاب رفته به سمت حاکم، دیگران اصلا مخاطب این نیستن، یا اینکه نه اون خطاب عام محفوظه، این قرینه و این دلیل میاد میگه که اونی که میتواند مستقیم وارد میدون بشه اینا هستن. بعد اما همه مخاطب اینن به عنوان تکلیف عمومی در جامعه، منتها یه عده حکام مستقیمه، یعنی او هست که میتواند اقدام بکنه، بقیه به غیر مستقیم با تمهید بکنن، چون این تکلیف بر عهده‌شون هست، اونطور مستقیم نمیتونن اقدام بکنن. راهش اینه که حکومت تشکیل بدن، راهش اینه که زمینه سازی بکنن برای اینکه حدود الهی اجرا بشه. قرینه رو داریم، ولی این حالا اینا بحثش میکنیم دیگه، چون به یه شکل دیگری در ادله میخواستم بحث میکنم، حالا اینجا به ذهنم اومد که همینجا این دو احتمال مطرح میشه، منتها اونجا مبسوط بحث میکنیم. خب عرض شد که پس در واقع اصل این که حدود الی من الی الحکمه این تردیدی درش نیست، اما اینکه چگونه اینو تفسیر بکنیم بین این دو احتمال، این چرا جای یک تأملی داره که لحاظ میکنه. خب آیه تبریزی اونها استدلالی که کردن بر این مسئله این است که بله بله مثلا تعبیر ایشون اینه، همون نظر مشهوره این است که فمجمل القول فیه انه لا یحتمل جواز و تعطیل الحدود و تعذیرات مع فقد الامام المنصوب، این صفحه 162 اول منصوب به نسب الخاص من قبله، فانهما شرعتا لامن الناس و الممانعه عن انتشار الفساد فی البلاد فی کل العصور والازمنه کما هو مقتضا اطلاقات خطاباتهما. ایشون استدلالی که بر این معم میکنن اینه که ادله اطلاق داره، ادلهی که میگه حدود باید اجرا بشه اینا قید زمانی نداره، این یک اصل کلی است که احکام شرعی مقید به زمان و مکان نیست، همیشگی است. خب حدود هم مثل سایر احکام الهی خطابات داله بر حدود اطلاق داره، این یک مقدمه، این استدلال از چند مقدمه تشکیل که مقدمه اولش اطلاق خطابات حدوده، خطابات حدود اطلاق داره. چطور اقم الصلات میگید همیشگیست، حضور و غیبت نداره، امر معروف همینطور، عرض شود که و سایر احکام الهی اینا همه فراتر از زمان و مکان و تقید به زمان حضور و امثال این اصلا اطلاق داره، اطلاقاتش الی قیام القیامه باقی است. این از شاید که اطلاقات اینها اضافه بکنید بر این اطلاقات اون روایاتی که داره که حرام و محمد حرام الی یوم القیامه و حلال و محمد صلی الله علیه و آله و سلم حلال الی یوم القیامه، که اونام یه مجموعه روایاتی است که حالا سند و بحثاش در جای خودش دلالت میکنه، حالا اگر بحث اصول و معنا شروع کردیم اینا رو ابتدای اصول شروع میکنیم، عرض میکنیم، عرض شود که اونا مجموعا اقتضا میکنه باز بقای احکام اسلام، بقای ابدی اونها و عدم تقیدش به زمان و مکان خاصی.
بنابراین
حالا سب کنید هنوز این یک مقدمه حالا بود. بنابراین این ارشاد که مقدمه اول اینه که حدود و تعذیرات و مجازات های اسلامی مانند سایر خطابات شرعی هم خطاباتش اطلاق داره و غیر مقیده به زمان و مکانه، به حضور و غیبته، و هم ادله خارجی هم آمده میگه که همه احکام ابدی است الا ما خرج، الا ما خرجش دلیل میخواه. این یک مقدمه. مقدمه دوم همون حکم و حکم عقلی و فهم و ارتکاز عقلایی است که لا یجوز کل احد ان یقوم به اجراء الحدود، ول این مقدمه دو، ولا یحتمل ان یجوز لكل احد المباشره لاقامته ما فان ذلك یوجب انتشار المخاصمات والعداء بین الناس والفساد في البلاد. از اینها معلوم میشه که هم حکم عقلیه هم روایاتی هم دلالت بر این میکنه که نتیجه مقدمه دوم اینه که مستفاد از این ادله اینه که لا یجوز للرعیت تعدی لاجراء الحدود، التصدی لاجراء الحدود، غلط عبارت، التصدی لاجراء الحدود، بل لابد من ثبوت موجبه عند الحاکم. خب پس باید اقامه بشه و اقامه هم از همه موجب هرج و مرج و فساد بلاد میشه. بنابراین قدر متیقن این اقامه حدود اینه که قدر متیقن از این فقیه و کسیست که عرض شود که منصوبه ولو به نسب عام، این قدر متیقنشه. پس احکام سه تا مقدمه اینجا داره دار. یک، دلیلی که فقها بر این میتونن ذکر بکنن اینه که احکام الهی از جمله حدود و مجازات های اسلامی ابدی است، هم به خاطر اطلاق ادله هم به خاطر ادله منفصلی که فرموده است که حلال او حلال الی یوم القیامه و حرام او حرام الی یوم القیامه، هم اطلاق ذاتی دلیل هم ادله بیرونی میگه که این باقی است. این یک. دو، اینکه مجازات ها برخلاف تکالیف عبادی یا حتی تکالیف اجتماعی دیگر امری است که اگر اختیارش به همه سپرده بشود موجب فوضا و هرج و مرج و فساد بلاد میشه. اینم حکم منجز عقلی و قطعی است، بنابراین نمیشه به همه سپرده بشه. مقدمه سوم اینه که یک نسب عامی راجع به فقها ما داریم، نسب عامی راجع به فقها داریم که ولو فی الجمله، نه در حد ولایت مطلق اونها، در حد همون امور حسبیهی که حالا مثل آیه تبریزی اونها قائلن، در حد همون چیزی که در بعضی روایات اومده که تقریبا غالب فقها به اون حد فی الجملهش قائل هستن. خب عرض شود که بله، پس بنابراین این سه مقدمه میشه. اطلاقات میگه این احکام ابدیست و ادله دیگه که مؤید اون هست. دوم اینکه این احکام را نمیشود، عقل میگه نمیشه همگانیش کرد. مؤید اونم اون روایتش که روایتیست که میگه من الیه الحکمه، اونم میگه نمیشه همگانیش کرد، من الی الحکمه. مقدمه سومم برای اینکه خب حالا اینکه نمیشه همگانیش کرد که نمیشود اون رو همگانی کرد، کی باید انجام بده؟ مقدمه سوم میگه یه نسب عامی برای فقها داریم، به اضافه همین دلیلی که در اینجا داشت که من الی الحکمه. منتها من الی الحکم میگه کسی که حاکمه و حکم مشروع داره، این قرینه لبیه داره که نه هر حاکم و هر کسی که به زوری هم آمده کاری رو دست گرفته، من الی الحکم مشروع. وقتی مقدمه سوم میگه همون فقهای نسب عام میدارن. این مقدمات رو که کنار هم بگذاریم این میشه یک دلیل. توجه کردید؟ این میشه یک دلیل که اطلاق ادله میگه همیشگیست، بعد میگه نمیشه این را به همه کس داد، سوم میگه که یک نسب عامی هم ما داریم، برای زمان میشه قدر متیقن کسی که میتونه این حد را اجرا بکنه. دیگه هر طوری که بتواند اجرا بشه و چی نشه، اختلال نظام پیش نیاد. بله، اون لازم نیست که اون وقت حالا همینو بعد بحث میکردیم، لازم نیست که این اجرای حدود متوقف و متقدم به حکومت نیست، به اون معنا به بستیده. ممکنه که در ظل یک حکومت جائری هم یک فقیه متنفذی در یه منطقه‌ای بتواند اجرای حدود بکنه، هیچ هم هر جا نمیشه، حکومت هم قبولش داره. خب این قبیل چیزها بوده دیگه، گاهی تو همون زمان رضاخان و بعدش هم، حتی قبل از انقلاب در بعضی از مناطق آدمای متنفذی بودن که نمیتونسته کسی کارش بکنه. توجه کردید؟ حالا گاهی در حد حدود اونا بوده، گاهی در یه سطوح پایین ترش. برای مثلا شهید صدوقی در یزد یک حدود نه، ولی به هر حال یه نفوذی داشت که نمیتونست. خود ابوی ما یه نفوذی داشت اون منطقه که حالا حدود به این معنی نه، ولی خیلی کارا رو میتونست اقدام بکنه، کسی نمیتونست کارش بکنه. به هر حال اون تابعی نیست که حکومت باشه، تابع بستید امکان اجرا برای فقیه که موجب به هم ریختن جامعه نمیشه. ولی حکومت جائره اون مجبوره که قبول بکنه این حد را، اون مانعی نداره. مثل امر قضا دیگه، قضای شرعی وجود داشته در دل اون حکومت های جائره، همین الان هم بعضی جا ممکنه این باشه. بستگیدی که باشه اون میتواند اجرا بکنه.
ما
یک قرار شد که همش بفهمیدنش
چجور استگیدان درمه این باشه
میگیم که
دسته.
آره، میگه که یعنی اون حلال محمد و حرام محمد صلوات و سلام علیه، اون را ان شاء الله سال آینده بحث اگر اصولی شروع کردیم دو مقدمش یک سال اینا رو بحث میکنیم. اون میگه که میگیم که مجموعه روایات اونجا بحث حلال و حرام که میگیم این یک عنوان چی هست، یعنی احکام او ابدی است. به معنی مثال کار کلمه حلال و حرام میاریم.
چه جوری؟ بحث تشریحیش رو داره میگه.
بله،
اجرای حد رو که نمیگه، نه الان ما اجرای حد
با یک مقدمه که نمیخوام اجرای حد رو درست کنیم،
با اون اصلا نمیتونیم بیاریم بگیم که این یک مقدمه، مثلا حالا یا اون مقدمه احکام اون روایاتی که اجرای حدود رو میگم، بله این مطلقه. شما میخواید استدلال برای اجرای حد بکنید به اطلاقاتی هم که درست میکنید؟
نه، مقدمه
باشه.
بله، تا مقدمه مقدمه دیم. مقدمه اول اینه که حکم ابدی است، یعنی این تعطیل نمیشه، معنا نداره که بگیم حکم مال زمان حضوره. اینو میخوام بگیم تو مقدمه اول حکم اقتوا ایدی هما ازرگو هما، اینا دیگه این ابدی است. دلیل این که ابدیه چیه؟ دو تا دلیل داریم تو مقدمه. یکی اطلاق خود ادله که قید نداره که بزنید اینو در این زمان یا اون زمان اطلاق داره. یکی این که میگیم مؤید این اطلاقه که اصلا ادله به صورت صراحت اومده گفته که همه احکامی که من گفتم همه خطابات عمومی است و الی یوم القیامه است. این به این شکل میخواد حساب کنه. این کجاش اشکال داره؟
من از اطلاق برای اجرای حدود رو برداشت نمی‌کنم.
چرا؟
بدون اجرا معنا
نداره. چی؟ نه، اجرا چی معنا داره؟ من می‌خوام منم نمیفهمم شما چی
میفهمید.
نه، حالا این نکته ایشونه، یک کارش بکنیم بعد بیان. بحث البته پیچیدگی داره. بله، چرا؟ مگه این اطلاع این همه احکام رو میگیره دیگه؟ همه احکامی که ما گفته این ابدی است. این که باشه، این که مؤید هم اطلاقاته دیگه. همه احکام بله اجرا معنی نداره،
یعنی تعیین زمان، اختلاف روشها مثلا بشری خصوصی ترقی و تعالی هست، باشه این چیزهای مثل خط جلب چیزها
درسته. این اطلاقات، این اطلاقات و ادله‌ای که میگه حلال و حلال و حرامه و حرام و حرام و نیام قیامیه، میگه نه این فراتر از این بحثاییست که بگید که بشر رشد کرد و حالا حقوق بشر آمد و چی اومد. این میگه اطلاق داره همیشگیست. میدونم بگم همین این خود اینها اصلا اینا اومده برای این که بگه آه یه وقتی گول این حرفا نخورید که بگید اسلام اینجاش خشونته اونجاش چیه، این حرفا این حرفا حرفای باطله. اونی که ما گفتیم در قرآن احادیث اینا احکام ابدی است و مقدم بر و همیشگی است. اینا حرفای بی پایه است. یعنی چه زمان تغییر میکنه؟ نه این احکام ابدی هستن. اصلا تأکید این روایات برای اینه که همین شبهه تو ذهن کسی نیاد. یعنی یه روزی نیان بیان بگن که بله اسلام متکفل بیان کلیات روش‌های اداره جامعه و زندگی این مال چی هست؟ نه اینجور نیست. اونی که ما گفتیم ابد پیشرفت علم، پیشرفت علم اینا رو باطل نمی‌کنه. پیشرفت علم اینا رو باطل نمی‌کنه. اینا مصالح ابدی داره. البته اینا فلسفه‌ش اینه که بله ما قائلیم به وجود یک فطرت ثابت، به یک مصالح مستمر و اینکه انسان همه چیزش متغیر نیست. این قائل هستیم. این مبناش اونه. و اصلا این روایات اومده همین رو نفی میکنه. دیگه ذهن کسی نیاد که میشه با یه چیزی چون بگیم زمان عوض شد و چی عوض شد پس اینا هم عوض شد. نه عوض نمیشه. اینا باقیه. منتها این خود درون اینها احکام متغیر هم هست. عناوین ثانویه هم هست. اون در جای خودش دیگه. خب عرض شد که این یک استدلالیه که در اینجا انجام شده و از جمله در همین کتاب ایشون هم آمده و دلالت میکنه بر این که باقی چه هست. همونطور که بله این یک نوع استدلاله. در این نوع استدلال ما ادله ولایت فقیه ولو فی الجملهش، حالا یا از باب حسبیه یا از باب دیگری، این را جزء مقدمات این بحث قرار دادیم. این روی کرده این استدلال اینه که میگه این احکام ابدی است، باید اجرا بشه، نمیتوانن همه اجرا بکنن، باید فرد حاکم و عرض شود که شخص متنفذ و نافذی اجرا بکنه که چی نیست، که موجب هرج و مرج نشه، و اون هم کسی است که از ناحیه مشروعیتی داشته باشه حکومتش، اینم فقیهه. به این شکل گفته میشه که بنابراین زمام حدود در زمان غیبت به فقها سپرده شده با این سه مقدمه که گفته شده. این یک روی کرده و یک دلیله. دلیل دومی که میشه اینجا اقامه کرد اینه که قضیه رو ما به عکس بکنیم، بگیم که حدود باید اجرا بشه و این حد را هم همه کس نمیتوانن اجرا بکنن، بلکه عرض شود که بله چون حدود باید اجرا بشود بنابراین و همه هم نمیتوانن اجرا بکنن، بنابراین باید فقها که قدر مدیتن این امر هستن این ولایت و اختیار را داشته باشن. نه اینکه ولایت فقیه را در مقدمه استدلال اخذ بکنیم، بلکه اصلا بحث حد را یکی از ادله ولایت فقیه قرار بدیم. این یک چیزیست که در بحث اثبات ولایت فقیه این مطلب مطرح شده که گاهی اینجوره که میان میگن که با خود ضرورت و وجوب اجرای حد که میدانیم کار همه نیست، با خود این اثبات میشه که باید فقها یعنی دارای این ولایتن و باید بیان متکفل امر بشن. چون تکلیف داریم و ابدی است و این تکلیف نمیشه شامل همه بشه بلکه شامل یک عده خاصی میشه که اون عده خاص هم قدم متعقلنش همین فقه ها هستن، پس این فقه ها دارای ولایت هستن. یعنی اینجا بحث حد را دلیل بر ولایت اونها میگیریم، نه اینکه چون اونها ولایت دارن حالا پس اینا بیان حد را اجرا بکنن. اون دلیل روی کرده اول اینه که میگه این حدود باید اجرا بشه، حدود هم باید که صاحب اقتداری این را اجرا بکنه، صاحب اقتدارم و حکومت مشروع، حاکم مشروع هم طبق ادله دیگه فقیهه، پس باید فقیه بیاد اجرا بکنه. اون روی کرده اول بود، دقت میکنید در روی کرد و استدلال اول اینه که این حدود همیشگی است، این حدود را هم باید من الیه الحکم اجرا بکنه، نه همه. و من الیه الحکم هم در زمان غیبت فقها ها هستن، چون دلیل داریم مقبول و دلیل عقل و نمون ادله‌ای که در جای خودش آمده، پس این کار فقها هاست. این دلیل اوله. اما دلیل دوم دقیق، یعنی با دقت تمام به عکس اون هست، میگه که این امر باید اجرا بشه حدود، و اینم کار هر کسی نیست، کار هر کسی نیست. خب یه عده خاصی پس بنابراین اینجا مأمور به این امرن، اون عده خاص کسی جز فقها نیست، اونایی که احکام الهی را بدانن و البته اون شرایط، این که اون قدرت و اون شرایط دیگری هم که برای توانمندی و قابلیت اجرا اون هم داشته باشن. چون این حدود باقیه و اونا باید اجرا بکنن، از این میفهمیم که اونا دارای ولایت هست. نه مردم هم نقشی ندارن، مردم که در هر حال نقشی ندارن. آره اون بحث، آره همینو میخوام الان طرحش کنم، همینه الان عرض میکنم. این استدلال دومه، همینجا میخوام اون عرض بکنم. مرحوم آقای خونساری در واقع همین در صفحه جزء هفتم صفحه 57 میفرماد: و اما اقامت الحاکم حدود الله فبالنسبة الى المنسوب بالخصوص فلا کلام فی جوازه و لزومها، و اما فی اصل الغیبه غیبه فمحل الکلام و قد یستدل علی الجواز بل اللزوم به امرین. که دلیل اولش اینه که اقامت الحدود انما شرعت المصلحة العامه و هازا یناف اختصاصه به زمان دون زمان و لیس لحضور امام دخل فی ذالک قطعا، چون حکمت مقتضیه تشریع حدود اقتضا میکنه که همیشه باید چی بشه. دومم این است که ادله حدود کتابا و سنتا مطلقتون و غیر مقیدتن به زمان دون زمان، ولکنها لا تدل على ان المتصدی لها من هو، فاذن لابد من الاخذ بالمقدار المتيقن والمتيقن هو من الیه الامر هو الحاکم الشرعی. اینا میگه باید باشه، میدونیم همه هم نمیتوانن این کارو انجام بدن، پس یه عده مخصوصی مأمور به این امرن، اون عده مخصوص فقها هستن. این خود حد را، اطلاقات حدود را دلیل برای ولایت فقیه گرفته. بعدم میفرمود که و تؤید ذلک عده روایات، میره تو بحث ولایت فقیه، روایاتی که ولایت فقیه را اثبات میکنه. در واقع میگه که خود وجوب اجرای حدود در زمان غیبت که میدانیم مخاطبش همه نیستن و عده خاصی هن، میگه خب خود این میگه اون عده خاص قد متیقنش همین فقها هستن، یعنی لازمه این دلیل ولایت فقیه و اختیار فقها هست. بله ایشون اینو گفتن. بعد میفرمان که و یمکنو این که بله نه ما میدونم، نه متوجه، نه من میگم که دوتا دلیل میآوردم، گفتم اون یک دلیله، اینم یک دلیله، دارم از کتاب ایشون گفتم اینجور استدلالی هم وجود داره، خود ایشون هم هیچ کدوم اینا رو قبول نداره، بعد درد میکنه. بله در حالا نوع تقریر ایشون رو خواستم عرض کنم. بعد ایشون میفرماد که حالا بعد میرید میبینید خودتون. نه ایشون که اینا رو همه رد میکنه، من دارم از کتاب ایشون برای این دلیل دوم شاهد میارم که ایشون اینجوری تقریر کرده. بنویسید ام نداره، آقای خونساری اینجور تقریر کرده ولی بعد رد کرده. چون من اینج... نه من چون اینجور استدلالات و کلمات فقها ندیدم، خواستم از یک متنی براتون بگم که اینجور استدلالم وجود داره. البته آخرش هم تو کلامشون استراب داره که میخواد دلیل ولایت فقیه رو در مقدمه این حکم اخذ بکنه یا از خود این میخواد اصلا ولایت فقیه رو استخراج بکنه. این قسمتی که خوندم ظاهرش این دلیل استدلال نوع دومه که از خود بحث اجرای حدود میخواد اونو به دست بیاره. البته این دو نوع استدلاله. خود ایشون البته همه اینا رو رد میکنه. نه، ایشون در بین معاصرین ما کسی سراغ نداریم که بگه حد و زمان غیبت نباید اجرا کرد جز ایشون. ایشون بعد میگه که از شبت که بعد اینا رو همه رد میکنه و میفرماد که نه، این که تعطیل بشه چیزی عجیبی نیست و این که الا ترا تعطیل الحدود بعد رحلت رسول الله صلی الله علیه وسلم الى زمان خلافت امیر المؤمنین و بعد قتل الى زمان نفوذ شیعه. از شبت که و الا ترى ان صلاه الجمعه مع شدت الاهتمام بها لم تكن في عصر المعصومين بعد امير المؤمنين. و از شبت که بعدم میگه ما ماذکر من بعض الاخبار فما قطع نظر عن السند اشکال میکنه در ایشون. ایشون در این همه این روایاتو میگه که نه، اینا درست نیست. و نهایتا هم نظر خود ایشون این است که اجرای حدود در زمان غیبت این عدلش کنم تمام نیست. اینو میبینید دیگه در صفحه اونجا 57 و 58. مردم چی شدن؟ اونا از کدم اون به این شکل اصلا اینجا نیست. حالا ما طرح سوالی کردیم با... اینا هیچ کن نگفتن، این ظاهر کلمات فقها ببینید این بحثه. اگه عرض ما کار دارید که صبر کنید، ما حرف داریم اینجا، ما هنوز حرف داریم اینجا، تموم نشد. از شاید که بنابراین اون چه که امروز، حالا دیگه وقت تمام شد، اون که امروز میخواییم مطرح کردیم این بود که آیا حدود در زمان غیبت هم جاری میشه یا نه. در پاسخ به این دو نظریه است، نظریه مشهور اینه که بله و نظر نادری از جمله آیه خونساری اینه که نخه، مربوط به زمان حضور. بله، در بین فقهای چی اونا نه نداریم. حالا بعضی این عواچی چی اونا همینجوری گاهی اینا رو نقد میکنن. نه، کسی در حد ایشون جز فقهای جا افتاد اونا نه. تو همین از اینه که حالا مقاله می نیستن و همینجور بدونی که حالا خیلی هم به همه جوانش باشن، گاهی اینجور چیزی گفته شده، به خود ایشون هم مستند میکنن باجو کردی. و نه، در بین فقها اونا اینجور چیزی نیست. از شبت که دلیلی که برای اون امر اقامه میشه، اون دوتا دلیله برای قول مشهوره. یکی اون دلیل سه مقدمه ایست که ولایت فقیه یا جزء مقدمات اثبات حدود. یکی اینه که نه، اصلا خود اطلاق اینها که میگه همیشگیست، از اون طرف هم چون میدونیم همه نمیتوانن، پس خطابش متوجه یه عده ایست و اون عده باید ولایت داشته باشن، اونم چیزی کسی جز فقها نیست. بنابراین اطلاق اونها میگه اقتضا میکنه که همیشگی این حکم باشه و همه چون نمیتوانن یه عده ای هستن. حالا اون عده کی هستن؟ اگر از بیرون ولایت فقیه ثابت شده باشه یه راهه، یه راه اینه که نه، میگه مثلا خود اینها میگه که اون عده همین فقها هستن. این دو روی کرد در این استدلاله، ولی روی استدلال اینه که احکام ابدی است از و اطلاق داره و در زمان غیبت هم باید فقها اون رو انجام بده. مطالعه استدلال آنها یک تأملاتی راجع بشه که بعد از میکنیم.